بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که مطرح کرده بودیم درباره بررسی کارکردهای نقل، مراد نقل وحیانی یعنی قرآن و روایات در زمینه اعتقادات دینی، در ادامه بحث گذشته یکی از کارکردهای نقل وحیانی این است که حالا من تعبیر کردم به ملاک و معیار برای ارزیابی و داوری، یعنی در زمینه بعضی از عقاید دینی از طرف صاحب نظران، فلاسفه یا متکلمین دیدگاه‌های مطرح شده، اینها با هم اختلاف دارن، هر یک به گونه ای یک مسئله اعتقادی را تبیین و تفسیر کرده. وقتی که به روایات رجوع میکنیم، حالا به خصوص روایات که این را تفصیلا بیان کرده، میبینیم که قصه و جریان به گونه دیگری است. یعنی هیچ یک از این نظریه ها به گونه نیستن که بتوان با اون چه که در روایات بیان شده اون را هماهنگ دانست. البته در این میان بعضی از علمای اسلامی که توجهشون به روایات، آیات و روایات بیشتر بوده، اونها به حقیقت دست یافتن یا لااقل بهتر از پیشینیان مطلب را دریافت کردن. پس اجمالاً بحث این هست که ما با رجوع به نقل، حالا آیات قرآن و روایات، درباره بعضی از اعتقادات میتوانیم نسبت به اون چه که گفتند، گفته شده است توسط متفکرین اسلامی، اهم از شیعه و غیر شیعه و فلاسفه غیر فلاسفه، اظهار نظر بکنیم. پس این را اسمش را گذاشتیم معیار و ملاک داوری و ارزیابی نسبت به دیدگاه ها درباره بعضی از اعتقادات دینی. حالا دو سه تا نمونه من عرض میکنم که بحث روشن بشه. از جمله این موارد بحث قضا و قدر الهی است. خب بدون شک یکی از باورهای اعتقادات دینی همین مسئله است، یعنی هر مؤمنی و مسلمانی باید به قضا و قدر خدای متعال معتقد باشه. در این بحثی هم نیست، یعنی اختلافی در اصل این مطلب وجود نداره. اما اینکه مراد چیست، یعنی چی قضای الهی، یعنی چی و قدر الهی، یعنی چی، در تفسیر این اعتقاد نظریه ها مختلفه. متکلمین شیعه و معتزله، حالا اصطلاحا میگوییم عقل گرایان از اهل کلام و متکلمین، اینها درباره قضا و قدر سه تا معنا را متعرض شدن، متذکر شدن. یکی به معنای خلق و آفریدن فعل، یعنی قضای الهی و قدر الهی. یعنی چی؟ یعنی خداوند، این یکی از معانیش، حالا فعلا و ایشان نمیگیم، گفتن سه تا معنا داره که خداوند افعال را خلق میکند، میآفریند. معنای دوم، حالا این معنا رو گفتن درست نیست، حالا یکی یکی نظرشون رو بگیم بهتر، گفتن ما نمیتوانیم قضا و قدر الهی را حالا در خصوص افعال انسان، این افعال اختیاریه، ما این را نمیتونیم معتقد بشیم بگوییم که قضا و قدر خداوند به افعال ما تعلق گرفته است. یعنی چه؟ یعنی اینها را خلق کرده، آفریده. گفتن این باطله، برای اینکه لازمش جبر است. اگر بگوییم خداوند افعال ما را خلق کرده، قضا و قدر، یعنی این، بس ما چه کاره هستیم؟ میشه باید جبر. پس این معنا گفتن باطله. دو، یک معنا به قضا و قدر، معنای قضا و قدر الزام و ایجاب است. یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال فعل را واجب کند یا واجب میکند، ملزم میکنه انسان را به فعل. این معنا گفتن عیب نداره، درسته، ولی فقط به افعال واجب اختصاص دارد. افعال غیر واجب را، یعنی اون جاهایی که مثلا مستحبات است در اون زمینه اون افعال، یا محرمات و مکروهات، اینا را شامل نمیشه. پس این معنای از قضا و قدر ولو باطل نیست، ولیکن کامل نیست، جامع نیست. پس این هم گفتن درست نیست، یعنی نمیتونیم ما قضا و قدر را به این معنا تفسیر بکنیم. معنای سوم گفتن به معنای اعلام و اخبار قضای الهی و قدر الهی. یعنی چی؟ یعنی اعلان الهی، اخبار الهی به این که فعل واجب است، اعلان و اخبار به این که فعل حرام است، مستحب است، مکروه است، مباح است. این جور معنای قضا و قدر به معنای الزام. گفتن خب این خوبه، برای خاطر اینکه همه افعال تکلیفیه را شامل می شود. در همه افعال ما حکمش در لوح محفوظ معین شده، حتمی شده و معین شده، و خداوند متعال این را به ما اعلان کرده. پس اعلن، اخبره به افعال ما و احکام افعال ما. پس آقایان متکلمین عدلیه، یعنی معتزله و امامیه، قضا و قدر را اینجوری معنا کردن. خب این معلومه که درست نیست. یعنی این معنای از قضا و قدر و این تفسیر از قضا و قدر قابل قبول نیست، چون تنها قضا و قدر علمی را، حد اکثر قضا و قدر علمی را شامل میشه. این اعلان و اخبار بحث تکوین نیست، یعنی مربوط است به اون چه که مقدر شده و مقضی شده در لوح محفوظ، در ام الکتاب و در علم الهی. حالا خدای متعال اون چرا که مقدر و مقضی است اعلان میکنه، اخبار میدهد. خب این مربوط میشود به قضا و قدر علمی. این واقعیت فعل چی؟ ما قضا و قدر عینی هم داریم، قضا و قدر علمی داریم، قضا و قدر عینی، قضا و قدر تشریعی، قضا و قدر تکوینی. خب این جامعیت نداره. پس این تفسیر ملاحظه میفرمایید، تفسیری نیست که با توجه به اون چه در روایات معصومین و در آیات شریفه آمده است، که عرض کردم اونجا هم قضا و قدر علمیه و هم عینیه، هم تکوینیست و هم تشریعی، این تفسیر و این نظریه با اونها سازگاری نداره. بنابراین قبول نیست دیگه، چون با اون تفسیری که در روایات و آیات آمده سازگاری نداره، ما اونا معیار قرار میدیم، این مردود میشود. خب میرسیم به فلاسفه. فلاسفه اسلامی همین نظر متکلمین شیعه و امامیه گفتن، بله دیگه، گفتن اعلان و اخبار، معنای اعلان و اخبار. و اما فلاسفه دو سه گروه هم دیگه، فلاسفه مشا، اول ببینیم اونا چی گفتن در قضا و قدر. اونا آمدن قضا را به علم الهی تفسیر کردن. گفتن قضا یعنی علم به موجودات با نظمی که دارن، این عالم بر اساس همین نظمی که داره قبل از اینکه تحقق عینی پیدا کنه چه هست؟ معلوم است در علم ربوبی، در علم الهی. البته این علم الهی هم نه علم ذاتی ها، علم فعلی، یعنی این عالم تکوین یا این عالمی که ما در زندگی می کنیم نظمی داره. این قبل از اینکه تحقق عینی پیدا بکنه تحقق علمی دارد. کجا تحقق علمی داره؟ در علم ذاتی حق نه، در علم فعلی. علم فعلی مرادشان طبق بیان اینها در عرض می شود که عقول هست، عالم عقول مفارقه. پس خلاصه حرف این شد وجود علمی این عالم نزد عقول مفارقه این میشه قضا، قضای الهی. یعنی قدر یعنی چی؟ گفتن قدر هم یعنی همین نظم عینی، اون چیزی که در عالم واقع هست، آسمان و زمین و جمادات و نباتات و گیاهان، انسان ها، سایر چیزها، همین نظمی که الان دارن، این قدر هست. پس قدر را به قدر عینی تفسیر کردم، قضا را به قضای علمی، اون هم در علمی که در عقول، در عالم عقول مفارقه. این هم نظر فلسفی مشاعه که اینطوری معنا کردن. خب این هم قبول نیست، یعنی این نظریه هم از کردیم از نظر روایات و آیات قضا، خود قضا علمی دارد، خود قضا عینی دارد، خود قدر همینطور، قدر علمی و قدر عینی. بنابراین این نظریه که تقسیم کرده گفته از قضا یعنی علم، نظم علمی، وجود علمی اینها، اونم در عقول مفارقه، و قدر یعنی وجود عینی اینها. خب این دلیل هم نداره، اینا مستحضر، اینا صرف فرضیه است. حالا غیر از این که اینا مطابق با واقع نیستند، جامعیت ندارن، دلیلی هم نداره، همه صرفا یک فرضیه. خب ما به چه دلیل این فرض را قبول بکنیم؟ معیدش چی است؟ پس دو تا اشکال در واقع بر این دیدگاه ها می شود گفت وارده. یکی اینکه هیچ مستندی نداره، صرف یک فرضیه عقلیست برای تفسیر یک عقیده دینی. حالا گذشته از این که دلیلی نداره، ممکنه کسی بگه حالا لازم نیست که ما برای هر حرفی که میزنیم یک دلیلی هم ارائه بکنیم، همین مقدار که مخالف نباشد، یعنی یک فرضیه عقلی اگر کسی ارائه داد و مخالف با مستفاد از آیات و روایات نبود، خب این عیب نداره، قابل قبوله. ما هم این را حرفی نداریم، یعنی که این دیدگاه را بپذیریم که اگر یک فرضیه تفسیری از یک عقیده دینی ارائه شد یا یک حکم دینی ارائه شد، اگر مخالف نباشه، ولی خب اینجا مشکلش این است که مخالف هم هست. شما میگید قضا فقط قضای علمی و قدر یعنی قدر عینی، اون وقت تشریعیش هم که نیست، فقط تکوینی است. قضا و قدر تشریعی هم نیست، فقط قضا و قدر مثلا تکوینیه. لذا این نظریه هم چنین اشکالی داره.
قضا اگر با عالم تشکیل بخوان حاکم کنن، از نظر ما نتیجه شعب می شده.
کیا؟
همین فلسفه که نظریه دادن شاید معتقد بودن که این لازمش جبره، گفتم قضا فقط در عالم به اصطلاح علم هست، قضا در عالم تشکیل نگفتن قائل نیست.
یعنی نگفتن چرا، ولی اینجور تفصیل قائل شدن. آدرس اینا رو من چون حالا بهتون نگفتم، برای اینکه خواستید رجوع به فرمایید مستند باشه، نظریه متکلمین رو از کشف المراد نقل کردم. کشف المراد صفحه 432 تا 435. نظریه فلاسفه مشا رو که الان عرض کردم از شرح اشارات جلد 3 صفحه 317. این منبعش. نکته ای بود آقای فروغی شما مطلبش؟
اینجا این
نه جز نمیتونیم بگیم، اما اینکه بگیم مردودم هست نمیتونیم بگیم. بله مردود میتونیم بگیم، مردوده نمیتونیم بگیم 100%. اما به عنوان یک احتمال اگر دیگه دستمون به جایی نرسید، یعنی مثلا تو یک شرایطی قرار گرفتیم که امر دائر است بین این که ما هیچی نفهمیم سکوت کنیم، یا نه یه چیزی بفهمیم ولو جزم نکنیم، خب از نظر عقلی یا حتی دینی این بهتره آدم جزم نکنه ولی یه جوری نزدیک بشه به حقیقت معرفت، این بهتر از اینه که در اونجای خودش متوقف بمانه، ولی البته نباید جزم کرد. درست مثل همون بحث فرضیه های علمی هست، اگه خاطر شریفتون باشه اون بحث علم دینی که داشتیم، گفتیم بعضی ها فرمودن علم دینی آن علمی است، مراد علم تجربی، آن علمی است که نظریه هاش یا موافق باشه با اونچه که مستفاده از آیات و روایات، یا حداقل مخالف نباشه. اون که موافق باشه خب درجهش بالاتره، این که مخالف نباشه ما درجهش نازل‌تره. خب اینم راجع به نظر مشائین که می‌بینید این ابرادار حالا خودشون فرضیه هم هست، جزم هم نمیشه کرد به احتمال. مرحوم ملا صدرا آمده و این دیدگاه را خودشون هم نپذیرفته، دیدگاه فلاسفه مشا را، خودش یک نظریه ای داده، قضا و قدر را اومده تفسیر کرده است صدرا متأملین. چه گفته؟ ایشون فرموده است قضا، بله یعنی همان صور علمیه موجودات، باز قضا از جنس علمه، صور علمیه موجودات کجا؟ در ذات الهی که نه، چون علم الهی را ایشون حضوری میداند، حصولی که نمیداند. صور علمیه موجودات در ذات حق تعالی که نمیتونه باشه، پس کجا؟ گفته از اینا خودشون در عالم ربوبی، نه در عالم مخلوقاتا. این صور علمیه از عالم مخلوقات و موجودات ممکنه نیستن، این صور علمی موجودات در عالم ربوبی هستن، منتها این ذات هم که نیستن، چون که اینا صوری هستن نمیشه این ذات باشن، لوازم ذات الهی هست. پس در ذهن شریفتون مثلا تصویر کنید ذات اقدس الهی، این صور عالم، صور علمیه عالم که گویی اینها از لوازم ذات الهی هستن، هنوزم جزء عالم چی؟ نیستن. عالم بر اساس اون صور علمیه که اینا اسمش قضا هست، یعنی خدا متعالی قزل عالم، این قزل عالم یعنی چی؟ العالم مغزی است، یعنی نقشش کشیده شده است. نقشش مشخصه، کجا هست این نقشه؟ صور علمیه این ذات هست، خیلی تو خود این عالم است، نه چون که بناس نقشه عالم باشه دیگه، نقشه عالم که نمیشه خودشم جزء عالم باشه، و کجاست؟ گفته است اینا یک صور علمیه هستن که لوازم ذات الهی هستن، یعنی خلاصه بازم جزء عالم ربوبی حساب میشن، نه عالم مخلوقات و موجودات. این مال قضا، چون قضا را اینجوری تفسیر کرده. و اما قدر را فرموده است قدر هم بازم صور موجوداته، قدر هم صور موجوداته، منتها نه در اون عالم خیلی خیلی بالا، بلکه در عالم نفوس، نفوس سماویه. درجه فرموزی؟ یعنی مثلا این عالم طبیعت، عالم ملک مقدر شده، قدرش کجاست؟ قضاش کجاست؟ این عالم قضا دارد، قدر دارد، قضایش که بر میگردد با اون صور علمیه‌ای که لوازم ذات الهی هم، قدر هم که بر میگردد به صور علمیه این اشیا، همین عالم آسمان و زمین و عالم طبیعت، در کجا؟ در نفوس سماویه، یعنی عالم نفوس، بله، که اونجا هستن. و اون وقت این عالم ماده که عالم طبیعت باشه طبق همان نقشه‌ای که به صورت جزئی در اون عالم سماوی هست تحقق پیدا میکنه، میشه قدر. پس هر دو را ایشان به علمی تفسیر کرد، هم قضا را و هم قدر را، منتها دو تا مرتبه برای این علم، صور علمی. یک صور علمی خیلی بالا هست، از لوازم ذات شد قضا. یک صور علمی هست جزئی متکثر در عالم نفوس سماویه، این میشه باید قدر. این را مرحوم صدر المتعلمین فرموده در کتاب ارشاد اسفار جلد 6 صفحه 292-293، اینم بیان ایشان. خب اولا الکلام، الکلام یعنی یک فرضیه است، صرف یک فرضیه است، یک مستندی داشته باشد، بگیم فلان آیه فلان روایت اینجوری معنا کرده ما هم میگیم، نه صرف یک فرضیه است. این اولا. اونم یک فرضیه هست که مطابق نیست با آیات و روایات. چرا؟ برای خاطر اینکه این هم قضا را و هم قدر را علمی معنا کرد، اصلا سخنی از قضا و قدر عینی دنیا نیاورده. قضا و قدر الهی نسبت به موجودات هر دو را علمی تفسیر کرد. این هم اشکال دوم. اشکال سوم هم این است که اصلا این نفوس سماویه چی هست که حالا ما بخواهیم نقشه این عالم را در این نفوس سماویه قرار بدهیم. با ثبت العرش گفتم که سمن گشت دیگه، حالا باید اول یک نفوس سماویه واقعا باشه. این نفوس سماویه که آیان میگن بر اساس هیئت بطلمیوسه، هیئت قدیمه، که کهنه این مثلا هر آسمان، یعنی آسمان هفتگانه، افلاک هفتگانه، آسمان های نهگانه، افلاک نهگانه. یعنی آقایان یه تفسیری هم از آسمان داشتند، آسمان سما که چه باشه؟ همون افلاک باشن. اما این افلاک را معتقد بودن که اینا نفوس دارن، میگفتن جسمشون جسم لطیفه، اثیری، اثیری به سه نقطه. جسم ماها جسم عنصریه، کثیفه، غلیظه. ما هم نفس داریم، اونا هم نفس دارند. ما نفس ناطقه انسانی داریم، این افلاک و این خلاصه آسمان ها هم نفس چه دارن؟ نفس فلکیه. یعنی قائل بودن که اینا نفس دارن، لذا فاعل مریدن، اراده میکنن، فعلشون فعالیت هاشون به اراده است. این یک چیزایی است که اینا معتقد بودن. خب الان دیگه معلوم است که اصلا فلکی به اون معنا وجود نداره. فلک یعنی مدار. فلک یک جسمی باشد و در این جسم یک چیزایی میخکوب شده باشد و این فلک هم میچرخد، این ستاره هم میچرخند، چون اینا افسانه است، واقعیت خارجی نداره. اینا یک فرضیه هاییست مطابق این نظریه های علمی چه هیئت بطلمیوسی. حالا عجیب هم هست که یه متفکر بزرگی مثل ملا صدرا نه از اون لغزشگاه های آدم هاستا. علامه طباطبایی از اینا نداره انصافا. واقعا این علامه که من گاهی میگم و عجوبه هستا، از اینجور لغزش هایی که این بزرگان از فلاسفه یا متفکران قبلا علامه تو این وادی ها نیفتاده، حواسش جمع بوده. ولی مثلا یک شخصی مثل ملا صدرا با ما عظمت این هیئت بطلمیوس رو مسلم گرفته، اما عقاید دینی را بر اساس اینا تفسیر میکنه. دو سه تا اشکال بعد وارده. اولا یک فرضیه است، ثانیا قضا و قدر عینی را شامل نمیشه. این قضا و قدر عینی در متن این عالم طبیعت. و ثالثا این نفوس سماویه هم که مشکل داره، اصلا نفوس سماویه نداریم. حالا کسی بگه آه سماواتش هیچ، یعنی افلاکش، اما بالاخره عالم نفوس داریم، کاری نداریم به اون افلاک. شما بیاید اینا قیچی کنید، بگید اون جسم فلک و نفس فلک هیچ، اما عالم وجود، عالمی که مخلوقات الهیه، مراتب داره دیگه. عالم عقول داریم، عالم نفوس داریم، عالم طبیعت داریم. اون بخشش که مربوط میشه به اینکه این نفس فلک باشه باطله، ولی که دیگه حالا عالم نفوس که باطل که نیست. اصطلاحا بهش میگن چه؟ عالم مثال، سه نقطه. عالم مثال، عالم خیال منفصل به اون عالم نفوسی که قدیما میگفتن. خیلی حالا اگر اینو هم بگیم بسیار خوب، مراد از این عالم نفوس همون عالم المثال، عالم مثال منفصل است و اینا موجودات مجرده، خلاصه مجرد هستن. باز هم میشه این فرضیه. علاوه که میشه بعد باز قضا و قدره و چی علمی، باز عینی نشد خلاصه. پس اولا باز اگر این این بحث سماویش هم بذاریم کنار، یعنی بحث فلک قدیم و اینا را، بازم مشکل داره. پس نظر ایشان هم ملاحظه میفرمایید، حالا با اینکه ملا صدرا با روایات و آیات هم آدمی بوده که اونس داشته ها، ولی اینجا گرفتار همان حرفهای پیشینی فلسفی اینا بوده، نتونسته درست خودش را در اختیار آیات و روایات قرار بده. یعنی بازم این پیشفرزها ایشون را کشونده به این وادی. میرسیم حالا انشاءالله. بله، طبق آیات شریفه قضا هم قضای علمی هست، حالا به خصوص عینیش قوی تر از علمی شه. یعنی طبق آیات شریفه و روایات قضا به خصوص عینیش قوی تر از تا اینکه ما به علمیش قائل بشیم. یعنی حتمیت ها توضیح ها از خواهم کرد، از اجازه بدید من این نظریه ها رو بگم عبور کنم، بعد میرسیم به اون انشاءالله توضیح. حالا بعد ازش میترسم خسته هم بشید من بخوام اینها رو حالا همطورا، چون متنم پیش شما نیست که اینا رو نگاه کنید، همطورا من دارم بیان میکنم مطالبه بالاخره سنگینی هست، میترسم که خسته بشید. میخواستم حرف مرحوم سبزواری رو بگم، مثلا مرحوم سبزواری بعد از ملا صدرا آمده باز یک داستان دیگری را برای خودش مطرح کرده، یک تفسیر دیگری. یعنی خود اینا نشان میدهد که خود همین ها که هی آمدن یک نظریه دادن، خود این آیت و نشانه این است که اون درست نبوده، قانع نکرده این بعدی را، لذا آمده از او عدول کرده. و این که مرحوم سبزواری خب مرید ملا صدرا است، پیرو به مکتب صدرا هست دیگه، اما اینجا فرمایش ملا صدرا را قبول نکرده. خسته نیست صدای قدیم براتون بگم؟ این نداره میترسم، چون من نگران اینم، اینا خب بحثای خودی سنگینه، متنم پیشتون نیست، آخرم جراحی باید بله. خب انشاءالله پس عرض میکنم مرحوم ملا هادی سبزواری، آدرس اینو دادم دیگه، ملا صدرا اصفار جلد 6 بود صفحه 292-293. جناب سبزواری فرموده است که قضا دو جور است، اجمالی تفصیلی. یک، قدر هم دو جور است، اجمالی من عوض میخوام، قدر هم دو جور است، علمی عینی. حالا ببینید اصلا تفسیر ایشون، طرح ایشون یه چیز دیگه است. القضاء علی قسمین، اجمالی و تفصیلی. القدر علی نوعین، علمی عینی. خب این حالا صرفه است، تیتر مسئله. اما قضای اجمالی چی است؟ صور علمی اشیا کجا؟ صور علمی اشیا کجا؟ که اینا قائما به عقل اول. ملا صدرا چی گفته بود یادتون هست؟ گفته اینا از لوازم ذات هست. ایشون یه درجه اومده پایین تر، گفته آخه اینکه معنی ندارد که اینا از لوازم ذات باشند. راستم میگه از لوازم ذات بودن مثل حرف اشاعره است، یه چیزی مثل حرف اشاعره است که قاعده به چه هستن؟ میگه ها، میگن اون صفات هست، صفات ذاتن، اما زائدن و عارضن. حالا ملا صدرا نگفته عارضن، گفته لازمه ی ذات. مرحوم حاجی دیده که خب این که نمیشه قبول کرد، یه در جمال پایین تر گفته از صور علمیه اشیا کجا؟ در عقل اول. حالا خود عقل اول قضاش کجاست دیگه معلوم نیست، خودش قضا نداره دیگه. این در واقع طبق فرمایش حاجی خود عقل اول دیگه بی قضا میمانه، قضای به زال البته، خودش میشود مخزن برای قضای چه؟ قضای سایر موجودات. این راجع قضای اجمالی. اما قضای تفصیلی، صور، ببینید صور علمیه موجودات کجا؟ تفصیلی. اینجا اجمالی بود، در عقل اول بود، تفصیلش کجاست؟ عقول عرضی چیز عرضیه. حالا دوباره من بخوام بگم عقول عرضیه چی چی هست؟ کی بلده؟ از رفقا آقایون فلاسفه عقول طولیه گفتن یه عقول عرضیه. کی بلده؟ از این عقول عرضیه و طولیه را چی چی هست که کسی یادش نیست؟ خب
بعد عقول عرضی دیگه هر کدوم
نوع سال
میشن،
نوع
انسان، نوع حیوان.
خب ارباب انواع هم بهشون میگن، همین نکته های مشتبه زاده اونا رو بهشون میگن ارباب چه؟ انواع، یعنی رب و نوع این انواع. یعنی یک موجود عقلی هست که این رب و نوع انسان هاست، یک موجود عقلی هست رب و نوع مثلا فرض کنید که خروس ها، یک رب و نوع عقلی هست رب و نوع وجود عقلی مرغها، بوقلموها، شترمرغها، همه چیز دیگه، همه موجودات. اینا افلاطون مطرح کرده و شیخ اشراق، شیخ اشراق به این قائله، شیخ اشراق قائله به چه؟ عقول عرضیه. حالا مرحوم حاجی اینجا دست دامن شیخ اشراق شده در واقع. اون بخش اولش را از مشاهین عقل اول اون عقول طولیه باشه، این بخش دومش از اون عقول عرضی. خب پس شد قضای اجمالی، قضای چه؟ تفصیلی. هر دوش هم علمی شد. قضای علمی اجمالی صور موجودات در عقل اول، قائم به عقل اول، و صور علمی تفصیلی قائم از به چیزی به عقول عرضی. این مال قضا، قضا را اینجوری معنا کرد. قدر چیه؟ گفته از قدر یکی علمی هست، یکی عینی. علمی و عینی. قدر علمی فرموده است، باز رفت سراغ اون حرف ملا صدرا بود که گفت صور در نفوس فلکیه. یادتون هست؟ صور در نفوس فلکیه. ایشون گفته از این قدر هست. قدر، قدر علمی، قدر، قدر علمی صور جزئیه موجودات که قائمن به اون نفوس فلکیه. و قدر عینی چی چی هست؟ قدر عینی خود همین موجودات هم دیگه، همین موجودات تو این عالم که کثرت پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، میشه قدر عینی. یعنی هر چیزی اندازه ای داره، مقداری داره، حدی داره. این را هم مرحوم حاجی فرموده. خب یک اشکالش این است که ایشون حالا غیر از این که اینا فرضیه است، باز اون بحث کلی راجع به همه اینا میاد، یه فرضیه است. حالا فرضیه بودنش عیب ندارد، بگوییم به عنوان یک احتمال جزم نکنیم، اینجور احتمال بدیم. ولی اشکالش این است که شما قضا را به علمی منحصر کرد، اصلا قضا عینی نگفت، فقط قدر عینی گفت، اما قضا عینی مطرح نکرد. و این با آیات روایت کار را از خواهیم کرد جور در نمیاد. بیان ایشون هم آدرسش بگم خدمتتون، بعد شرح منظومه، کتاب معروف مرحوم حاجی هست، شرح منظومه، غررون فی مراتب علمه تعالی، کتاب شرح منظومه، دررول فرائد اسمش هست، دررول چه؟ فرائد، فریدت الاولا، الفریدت الثانیه. اون وقت هر فریده ای غرر داره، یعنی طراحی کتاب اینجوریه، توجه فرمودید؟ درر الفرائد، فریدت الاولا، فریده ثانیه، فریده ثالثه، هر فریده ای غرری داره، توجه فرمودید؟ غرر اول دوم هم تا آخر. حالا اینجا غرران فی مراتب علمه تعالی، طبق کتابی که من دارم صفحه 170-171، کتاب خیلی مهم میست این شرح منظومه، کتاب خیلی خوبیست، البته مشکله، فقط اشکالش اینه که کتاب خیلی سنگینی هست، نظم است و شرح است و حاشیه، هر ستاش مال یک مؤلف است، ناظم حاجی سبزواری، شارح حاجی سبزواری، محاشی هم حاجی سبزواری. اما عجیبه اون حواشیش گاهی خیلی حرفای مهمی انصافا داره. بعد یک کتابی هست خیلی کتاب خوبیه انصافا، خیلی خوش قلم، روان، نه روانی که حالا بشه مثل این رمان و اینا باشه ها، نه تو عالم فلسفه روان است، اون جای خودش، به نام دررول فواید، دررول شرح تعلیقی بر این برر الفراه شرح منظومه مالکی جناب شیخ محمد تقی آملی. این خیلی خوش قلم هست، خیلی کتاب قشنگیه. خدا رحمت کند استاد بزرگوار مرحوم آقای انصاری. ایشان میفهمود که این کتاب درر الفوائد یک کتابی است که لا یستغنی عنه الاستاذ و تلمیذ، یعنی استادی هم که میخواد این کتاب را تدریس کنه از این بهره میبره. راستم میگه، خب کسانی هم که میخوان برن بفهمن مطالعه کنن اینا به این رجوع. خیلی کتاب قشنگیه، خواستید یه موقع علاقه من بودید اون کتاب، کتاب خیلی خوش قلم و خوش روانی است. نکته ای داشتی؟ نه وجود علمی این پایینی یا بالایی،
این پایینی ها در عالم بالا چی هست؟ یه همون حالت علمیشون هستی؟
آره دیگه،
که با هم با عینش می
یکی؟ نه با عین این که یکی نیست که، هنوز متکثر نیومده، ماده نداره، اونجا ماده نداره.
خب وقتی ما این با این پایین کنیم، وقتی میریم بالا،
چرا دیگه؟
خبر رو در بر داره دیگه.
خب باشه میشه علمی اون وقتی که، بله در بر داره، این یه وجود علمیه اونا.
اینجا یه چیزی مثلا هست که اونجا نیست.
چرا دیگه؟ یعنی ماده اینجا هست اونجا نیست. یعنی این عالم، عالم طبیعت، عالم ماده، این شکل و طرح با مادهش هستش، متغیر، متکثر، مکان داره.
اونجا بیشترش نیست که اگر اونو داشته باشه، یعنی ما
اگر علم دیگه، فقط علم نسبت علم، بله در نقشه علمی اینا هست، اما در نقشه عینی چی چی؟ عین باشه که اونجا هم میشه متکثر، متغیر، ماده باید داشته باشه. پس عینی نمیتونه باشه، قطعا میشه علمی. یعنی مراتب علم، مراتب علم ها، علم الهی، ببینید مراتب علم الهی، یه مرتبه اش علم ذاتیه، ذات الهی، یه مراتبه از علم الهی مراتب علمی عینیه، منتها هر وجود بالاتر علم است برای پایینتر. مثلا عقل، عالم عقول ها، عالم عقول خودشون واقعیت دارن، بله، اما واقعیت که دارن میشوند مخزن علمی برای عالم مثال. یعنی عالم مثال که پایین تره خودش اونجا نیست، به وجود هل علمی اونجا هست، نه به وجود هل عینی المتکثر. خب حالا بیام دوباره پایین تر، این عالم طبیعت وجود عینیش در وجود عالم مثال یا عالم نفوس یا عالم عقول هست؟ خیر، ما اگر باشه که میشه ماده دیگه، میشه متکثر. پس هست به وجود مجردن، وجود مجردن، حالا یا جزئی یا کلی، اگر جزئی باشه میشه عالم نفوس، کلی باشه میشه عالم عقول، میشه علم اون بر. لذا خودشون گفتن که صور علمی هست نسبت به اینها. بله اون صور علمیه خودش از جنس عین است، اما عین است نسبت به این پایین‌تر فقط علم حساب میشه. این وجود متکثر که اونجا نیست که، قضا باید جوری معنا بشه که منطبق بشه باید بر همین لیوانه، یعنی خود این لیوانه به وجود مادی مغزی است، نه اینکه این در علم پیشین طرحش از اونجا. یعنی عالم قضا، حالا طبق روایات اینا که بیان میکنیم، هر چیزی برای خودش قضا دارد، همین آسمانی که بالای سر ما هست، این زمینی که ما هست، خودش مغزی است، نه اینکه معلوم است، اون میشه قضای علمی، نه مغزیون به قضا این عینیه. اینو باید ما تأمین بکنیم که قضای قدر هم ها قضا، یعنی همین عالم کثرت، همین عالم طبیعت، نباتات، انسان ها، سایر چیزها، اینها هم مقدرند به قدر عینی، هم مقدرند به قدر علمی. اینجوریه. پس کل این عالم، همین عالمی که ما درش زندگی میکنیم، هم مغزی است به قضا، قطعا قضا عینی، یعنی خودش مصداق قضا هست. توجه کردید؟ هازا قضا الله، همین عالم، و خودش هم مصداق قدر هست، حالا هم قدر علمی هم قدر علمی. این طبق روایاته، ولی هیچ یکی از این نظریه هایی که ما نقل کردیم اینا تأمین نکرد.
این قضا علمی خودش لازمه
خودش هم قضا هست یا نه؟ مستاق قضا هست یا نه؟ خودش مستاق قضای الهی هست؟ بله، البته مهندسی وقتی یه خانه ای میخواد بسازه نقشهش هست، طبق نقشه هست، ولی خودش که نقشه نیست که. دو چیزه، یکی نقشه، یکی واقعیت بنا. قضای الهی یعنی خود این ساختمان هم قضا است، اون نقشهش هم قضا است. ساختمان قدر است، نقشهش هم قدر است. اینو باید بیان کرد که القضا و القدر، به خصوص قضا در عینیش قطعی است. حالا علمیش محل بحث است طبق روایات و آیات و اینا. اینا ملاحظه میکنید این بزرگواران همشون آدمای برجسته ان انصافن، ما در مقامشون در شخصشون بحثی نداریم، بحث این است که روش خوبی نبوده. همین حرفای بنده اینجاست که الان ما در روش شناسی علم کلام بکنیم دیگه، مگه این نیست؟ الان معطل شدیم، این همه وقت گذاشتیم، فعلا شما این دست کم نگیرید این بحث روش شناسی را. بحث روش شناسی خیلی اثرگذاره. اگر روش آدم درست باشه، اون وقت این داره درست راه میره، یه طریقش صحیحه. اما اگر روش نادرستی باشه، هر چی آدم متفکری باشه، عمیق الفکر باشه، چه باشه، راه رو بد رفته دیگه. راننده ماهر پشت ماشین نشسته است، داد بیراه می رود. حالا هر چی هم سریع‌تر برد بیشتر دور میشه از مقصد. دقت فرمودید؟ یک حدیث داریم که میفهمد که العامل علی غیر بصیرته، روایتش بردیم، العامل علی غیر بصیرته، بگید ببینم این روایت را، کسائر علا غیر طریق، احسن، العامل علا غیر بصیرت کسائر علا غیر طریق. حالا من نمیخوام اینجا نمره خیلی منفی بدم این بزرگواران، بحث علی داریم میکنیم. یعنی وقتی نقشه درست نباشه، این بحث روش شناسی که اینقدرش معطل شدیم، بحث خیلی مهمیه. توجه کردید؟ نظر حقیر این هست که ما باید دو چشمی نگاه کنیم به عقاید، دو دستی بگیریم عقاید را، با دو تا پاهامون را بیفتیم. با یه پا نمیشه، با یه دست نمیشه، با یه چشمم نمیشه. پای عقل به تنهایی نمیشه، نقل به تنهایی نمیشه، چشم عقل به تنهایی نمیشه، نقل به تنهایی نمیشه. دو تا چشم میخواد، چشم عقل و نقل. دو تا دست میخواد عقل و نقل، دو تا پا میخواد عقل و نقل، دو تا گوش میخواد، اگه میشه گفت دو تا چشم میخواد، گوشم میخواد عقل و نقل. این دو تا با هم هماهنگ باشن، اون وقت ما این را وقتی میایم در بین متفکرینمون مطالعه میکنیم، میبینیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، حالا لااقل فی این مسئله ما، از همه بهتر مشی کرده انسان، از ملا صدرا و ملا هادی و فلاسفه مشا و متکلی رو هم قشنگتر مش کرده. چیچی را جلوش گذاشته است و این کار کرده؟ در المیزان. المیزان چیچی دست علامه بوده؟ قرآن و روایات. من اینطور نیست. المیزان هم تفسیر قرآن به قرآنه و هم تفسیر قرآن به چیچیه؟ اگه گفتید به روایات. اشتباه کسانی که خیال میکنن که علامه گفته است که حسبنا کتاب الله، واقعا بعضی چیزا گاهی میگن آدم تعجب میکنه، این خیلی اشتباهه. شو تمام المیزان اول بحث قرآنی میکنه، یفسر بعضه بعضا، یشهد بعضه علی بعض، ینطق بعضه، اینم طبق فرمایش امیرالمومنین که امیرالمومنین فرمود این قرآن ینطق بعضه به بعضه و یشهد بعضه علی بعضه. اینم با الگوگیری از اهل بیت اول میاد اینا معنا میکنه، بعد میگه بحثان روایی، طبق روایات ببینیم چی استفاده میشه. اینایی که ما فهمیدیم درست بود درست نبود، روایت با چی کار بکنیم، بحث روایی میکنه. تفسیر موضوعی هم که داره. ایشان به دلیل اینکه هم به روایات توجه داشته و هم به آیات توجه داشته، این بحث رو خیلی قشنگ جلو برده. حالا متاسفانه وقت رسید به آخر، نمیتونم که این بیان ایشون رو براتون تفصیلا بیان بکنم. یک راهنمایی اجمالی که ایشون میگه، آقا اولا بریم سراغ لغت، تکلیفمون رو با لغت روشن بکنیم، بعد بریم سراغ آیات و روایات، تکلیف اون اونجا هم روشن کنیم. اگر میخوایم یه حرف عقلی بزنیم، لااقل این بحث لغوی، بحث روایی آیه رو باید داشته باشیم. همین رو بیخودی خودمون تو ذهن خودمون سیر نکنیم. ببین این مش قشنگه. مثلا معنی قضا یعنی چی؟ که ما میگیم قضای الهی کدام است؟ قدر یعنی چی؟ خب از نظر لغت قضا یعنی چی آقا؟ از نظر لغت حتمیه. قضا یعنی حتمیه. معنای لغوی قضا یعنی حتمی بودن. این معنی قضا هست. معنی لغوی قدر چی هست؟ اندازه، مقدار، حد. این لغت اینو میگه. قدر یعنی اندازه و مقدار، قضا یعنی حتمی. خب حالا اگر ما بخوایم قضا وقت روایت هم داریم ها. یعنی همین مطلب جالب اینجاست که همین مطلب رو از امام معصوم هم رسیده که قضا یعنی حتمیت، قدر یعنی هندسه و مقدار اشیا. دقیقاً این معنی لغوی رو خود من فرمودم. حالا من بعد اینا رو مستردشون میگم خدمتون. خواستم یک اجمالی بگم. خب یک اجمال کوتاهی بگم که دو دقیقه تفصیلش بمونه ان شاء الله برای جلسه آینده. بعد ایشون میفهمد که قضا یعنی حتمیت. به عرضم چند لحظه را بیشتر دقت کنید. قضا که حتمیت در عالم تکوین، من از شما سوال میکنم جواب بفرمایید، در عالم تکوین حتمیت از کجا سر در میاره و حاصل میشه؟ در عالم تکوین ها گفتید؟
از عالم علم.
نه، منشأ حتمیت در عالم تکوین چی چیه؟ دنبال یک جواب بسید. علیت، علت و معلول. علت تامه اگه بیاد در عالم تکوین فعل چی میشه؟ میشه حتمی. ببینید کالبد شکافی کرده ریشه یابی. حتمیت در عالم واقع از کجا سر در میاره؟ از علیت. از کدام علیت؟ علت تامه. هر وقت علت تامه محقق بشه معلول حتمی میشه. اینم یه قاعده. سوال بعدی، یعنی سوال کنیم همون روش سقراطوار. شنیده روش سقراط رو دیگاره؟ بلدی سقراط را؟ حضرت استاد خیلی اینا به کار میبرده. سقراط سبحانی میگفت سقراط، سقراطوار یعنی سوال کن جواب بگیر، سوال کن جواب بگیر. دیالکتیک، اینا اصطلاحا هم در یونان بهش میگفتن دیالکتیک. دیالکتیک یه معنی بدی بعدا پیدا کرده، معنی اولش که قشنگه. لذا سقراط گفته از معلم مثل ماما میمانه. ماما، ماما که بچه را از شکم مادر بیرون میاره، این باید سوال کند تا این بچه دانش از شکم طرف مخاطب در بیاد. خلاصه یعنی تنه علم هست، منتهی باید با سوال درست اینا را بیرون آورد. خب حالا این حتمیت که علت و معلول تامه است، از تای قدیمی علت تامه این موجودات کی درست میشه؟ مستند به چیه؟ علت تامه این موجودات و این عالم امکان علت تامش کی محقق میشود؟ اراده. یعنی اگر همه چیز فراهم باشه، جفت و جور باشه، به اراده حق نرسد، علت تامه محقق نشد. از این بهتر. پس حتمیت عالم یعنی ناشی از علیت، علیت تامه به اراده الهی است. پس حتمیت این عالم به اراده الهی است. این میشه قضای الهی. یه داستان نداره که ما عقل اول بگیریم، نمیدونم چی بگیریم، لوازم ذات بگیریم. به این داستان ها نیاز نداره که، خیلی سر راسته. چون ندیدن حقیقت راه افزانه زدن. خیلی واضحه آجان. قضا یعنی حتمیت. حتمیت در تکوین ریشه در علیت دارد. علیت تامه، علیت تامه موجودات بدون اراده الهی نمیشه. پس حتمیت این موجودات، الان بنده حتمی الوجودم، بله شما هستید، بله همین بارانی که میباره الحمدلله خدا انشاءالله زیادش کنه و بباره، این قضای الهیه، بله همین قضا هست، این متن قضای الهیه، متن قضای الهیه، یعنی حتمی شده به اراده حق تعالی. مجموعه علل طبیعیه و اینها جور شده، همه اینا، همه که اینا جفت و جور شده، اراده حق تعالی تعلق گرفته، حتمیت هست دیگه. برگی از درخت نمی افتد مگر به قضای الهی. میوهی درست نمیشه مگر به قضای الهی. مثلا شما هر چیز ببینید چقدر زیباست این نظریه، راحت فهمش. یه حالا داستان قضا، قدرش هم انشاءالله تعالی بعد خدمتون عرض میکنم با مستندات و شینا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.